ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. برادر قاضی غلامرضا منصوری دریافت فیلم مربوط به زمان مرگ برادرش را رد کرد. میزان مبتلایان روزانه کرونا در ایران به مرز 6000 نفر رسیده است. استرالیا خواستار دریافت اطلاعات تازه درباره وضعیت کایلی مور گیلبرت شد. برادر غلامرضا منصوری دریافت فیلم مربوط به زمان مرگ برادرش را رد کرد. آقای منصوری روز دوشنبه از قوه قضاییه خواست برای روشن شدن بخشی از واقعیت فیلم دوربین‌های مداربسته در هتل محل اقامت غلامرضا منصوری را به دست آورد. پیشتر دادستان تهران علی القاسی مهر از دریافت فیلم‌های مربوط به زمان مرگ قاضی غلامرضا منصوری خبر داده و به نقل از مقامات رومانی دلیل درگذشت این مقام قضایی را خودکشی اعلام کرد. جسد غلامرضا منصوری متهم به دریافت 500,000 یورو رشوه در خرداد ماه سال جاری در هتل محل اقامتش در رومانی پیدا شد. خانواده این مقام قضایی پیشین مرگ غلامرضا منصوری را ناشی از قتل دانسته و معتقدند که او دست به خودکشی نزده است. در تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میزان روزانه مبتلایان به ویروس کرونا به مرز 6000 نفر رسیده است.
از دیروز تا کنون تعداد 5960 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده که 2135 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار تعداد کل جانباختگان در ایران به حدود 33,000 نفر رسیده است. آماری که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تایید نهادهای مستقل نیست. وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه خواستار دریافت اطلاعات تازه درباره وضعیت کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی زندانی شد. خبرگزاری هرانا پیشتر گزارش داده بود این شهروند استرالیایی بریتانیایی روز شنبه از زندان قرچک به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه استرالیا با تاکید بر اهمیت پیگیری وضعیت خانم گیلبرت، خواستار توضیح حکومت ایران در این زمینه شده. کایلی مور گیلبرت، استاد پژوهش‌های اسلامی در دانشگاه ملبورن، حدود 2 سال پیش هنگام ترک ایران از سوی مقامات امنیتی بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. خانم گیلبرت این اتهام را رد کرده است. و رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی افرادی شد که او صادرکنندگان کارتون خواب خوانده است. غلام حسین شافعی تقاضا کرده که اسامی بازرگانانی که 7 میلیارد ارز خود را به کشور باز نگرداندند و 70 تن از آنان کارتون خواب هستند در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد. به گفته یه رئیس اتاق بازرگانی، اسامی 250 صادرکننده متخلف از جمله 70 کارتون خواب پیشتر به قوه قضاییه معرفی شده است. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود صادرکنندگان به نام افراد کارتون خواب کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گرفتند. محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس ایران گفته است اگر مسئولان حکومت ایران نمی توانستند رویدادهای آبان 98 را جمع و جور کنند، رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. او در گفتگویی که روز دوشنبه 5 آبان در خبرگزاری ایلنا منتشر شده در این حال تأیید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را درباره این سخنان نایب رئیس پیشین مجلس ایران پرسیدم. رضا علیجانی:
آقای باهنر دو تا نکته اساسی در این قسمت گفته. یکی اینکه نارضایتی انباشته شده مردم شبیه بشکه باروته، یعنی سطح و عمق نارضایتی رو خوب درک کرده. نکته دومش این هست که مردم ناراضی اما بیشترشون در اعتراضات آبان ماه 98 تماشاگر بودن و بخش کمتری به تعبیر ایشون شلوغ کردند، وگرنه 1,000,000 نفر به خیابون می اومدن و دیگه از دست خارج می شد و تبدیل به انقلاب و انقلاب مخملی می شد و دیگه نمی شد باز به تعبیر ایشون جمعش کرد. نکته اول در واقع مورد توافق هم موافقان حکومت هست هم مخالفان حکومت، و این مسئله مهمی است که حکومت هم به عمق شکاف و طرفدارانش به عمق شکاف و نارضایتی و نفرت عمومی پی بردن. اما نکته دوم، بیاد دارم همون موقع یک نظرسنجی یا دو نظرسنجی در داخل ایران توسط نهادهای نسبتا رسمی صورت گرفته بود و گفته شده بود که حدود 3/4 پاسخ دهندگان با ناراضیان و با معترضان همدل بودند ولی خودشون در اعتراضات شرکت نداشتند. معلوم نیست به چه دلیل در اون نظرسنجی مطرح نشده بود که شما با وجود موافقت با ناراضیان یا معترض چرا خودتون شرکت نکردید. در همون زمان خوب طرفداران حکومت و بعضن اصلاح طلبا بخش قابل توجهشون میگفتن مردم از امنیت میترسن، از آینده میترسن، یعنی همین تفسیری که آقای باهنر ارائه میده. اما من فکر نمی کنم این پاسخ دقیقی به این پرسش راهبردی و طلایی باشه. در اپوزیسیون و مخالفان هم خب نکات دیگری انگوش میگذارن، نبودن سازماندهی، نبودن رهبری مثلا و از این دست مسائل، ولی به نظر میرسه که مهمترین عامل در این جازم این که عوامل دیگر رو هم میشود در نظر گرفت ولی در رده های پایین تر قرار دارن، مهمترین عامل عامل سرکوب هست، درونی کردن ترس هست که گفته میشود برخی بولتن های امنیتی و اطلاعاتی داخل کشور هم به این مسئله اشاره کردن که مهمترین عاملی که این سطح از نارضایتی رو مانع ظهور و بروزش تا حالا شده ترس و هراسی است که از ورود به اعتراضات وجود داره.
همونطور که خودتونم در طول ماهای گذشته مشاهده کردید، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضان آبان 98 کرد که مشهورترینشون مربوط به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بود که بعد از اعتراضای گسترده مردم و بازتاب جهانی این احکام اجراشون متوقف شد. ولی الان همچنان نگرانی وجود داره درباره صدور و اجرای حکم برای برخی دیگر از معترضان که احکام زندانی طولانی مدت هم بعضیشون دریافت کردن. فکر میکنید که الان که ما تقریبا دیگه در سالگرد اعتراضات آبان 98 هستیم، حکومت دست به چه اقدامی بزنه در قبال این افراد؟
ببینید، علی‌رغم این که حکم اعدام ظالمانه نوید افکاری رو اجرا کردن، ولی حکومت شاید بنا به عادت و اعتیاد 14 ترس درمانی، اعراب درمانی و نسروب روح رو سیاست همیشگیش بوده، یعنی همون ارزیابی که آقای باهنر وارونه جلوه میده، یعنی سرکوب مردم و کشتار ده ها نفر، صد ها نفر رو در این 3-4 نادیده میگیره، پنهان میکنه و گویی مردم خودشون داوطلبانه وارد اعتراضات نشه. اما اینکه چه کار میکنه، من جدا از این ترس درمانی و ارعاب درمانی، این روش جواب نمیده. حالا حکومت شاید به این فکر بیفته که مثلا در سیاست خارجیش تغییری بده، گشایشی در مسائل اقتصادی ایجاد بکنه، این تا حدی متصور هست و گرایش و جریان آقای خامنه‌ای حتی در درون قدرت هم الان در اقلیت محض است و زیر فشار بخش‌های دیگری از قدرت که در روی صحنه صداشون رو در نمیارن. اما اون طرف ماجرا مردمی که مرتب به حق‌های بیشتری، الان 6-7 بیش از 7 جامعه زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار داره، این اقشار جام به لب رسیده اگه بخواد همین مسیر ادامه پیدا بکنه، ترس همیشه جواب نمیده. خیلی از جامعه شناسان و تحلیلگران مستقل هم گفتن که اگر ترس بر اعتراض غلبه کرده، ممکنه در آینده خشم بر ترس غلبه بکنه و در اون زمان دیگه این فنر در حال انقباض جامعه که آقای باهنر میگه که اینا وارد صحنه نشدن و یعنی نمیشد جمعش کرد، وارد صحنه بشن. رفتار شناسی مردم ایران و جامعه ایران هم در قرون اخیر بسیار این رو نشون داده که خویشتنداری زیادی میکنه، محافظه‌کارانه شاید تا حدی، ولی وقتی که خشمش بر ترسش غلبه بکنه، این فنر ناگهان خواهد پرید و این هراس و نگرانی است که بین سطور آقای باهنر هم به وضوح شنیده میشه و نهادهای امنیتی هم بر اون مشرف هستند و گفت دارن و با این راهی که اما در پیش گرفتن چشمانداز روشنی برای حل بنیادی مشکلات وجود نخواهد داشت.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی. اما وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر بر سر آتش بس با اهداف انسان دوستانه در منطقه ناگورنو قراباغ به توافق رسیدند و این آتش بس از روز دوشنبه 5 آبان به اجرا در می آید. به گزارشی در مورد آخرین خبرها مربوط به این تنش ها از حمید فاطمی توجه فرمایید.
روز دوشنبه تنها ساعتی پس از آغاز توافق اخیر آتش‌بس، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای آذربایجانی دو بار با شلیک خمپاره آتش‌بس را نقض کردند. شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفت یک بار ساعت 8:45 و یک بار ساعت 9:10 صبح دوشنبه جمهوری آذربایجان مناطقی را در قره‌باغ یا همان جمهوری خودخوانده آرتساخ و جنوب شرقی منطقه زیر آتش گرفته است. در مقابل باکو اعلام کرد که آتش بس را کاملا رعایت کرده و این نیروهای ارمنستان بودند که بار دیگر آشکارا آتش بس را شکستند. در این حال الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در نطقی خطاب به ملت گفت جمهوری آذربایجان مایل است مسئله قره‌باغ را هم با توسل به راه‌های دیپلماتیک و هم نظامی از هر دو راه حل کند. الهام علیف بار دیگر تأکید کرد که برای توقف این مناقشه نیروهای ارمنی باید مناطق اشغالی را ترک کنند. و این همه در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده دیشب در بیانیه مشترکی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد که دو کشور بر سر آتش‌بسی با اهداف انسان دوستانه به توافق رسیدند و این آتش‌بس از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 5 آبان به وقت محلی به اجرا در می‌آید. به امید دستیابی به آتش‌بسی، وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از دیدار ناموفقی که با همتای روس خود در مسکو داشتند به واشنگتن رفته بودند. آنان در این سفر با نمایندگان گروه مینسک نیز دیدار کردند. واشنگتن به همراه فرانسه و روسیه اعضای گروه مینسک هستند که سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور میانجیگری بین ارمنستان و آذربایجان آن را بنیان گذاشته است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در توییتی نوشت که آخرین توافق بر سر آتش بس در پی مذاکرات فشرده میان جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و زهراب ناتساکانیان وزیر خارجه ارمنستان به دست آمده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین خبر داد که نمایندگان گروه مینسک و وزیران خارجه این دو کشور توافق کردند که روز پنجشنبه هفته جاری بار دیگر در ژنو دیدار کنند. دیداری که هدف از آن دستیابی به توافق صلح‌آمیز در رابطه با مناقشه ناگورنو قره‌باغ عنوان شده است. جنگ اخیر بر سر ناگورنو قره‌باغ از حدود یک ماه قبل آغاز شد. منطقه‌ای که جامعه جهانی آن را بخشی از قلمروی جمهوری آذربایجان می‌داند، اما جدایی طلبان ارمنی آنجا را تحت کنترل خود دارند. ارمنستان و آذربایجان از آغاز این درگیری‌ها یکدیگر را متهم کردند که اهالی غیر نظامی را هدف قرار دادند. در این مدت طرفین با پادرمیانی روسیه متحد به برقراری آتش‌بسی انسان دوستانه شدند، اما هیچ کدام آنها آن را رعایت نکردند. درگیری‌های کنونی پس از جدایی ناگورنو قره‌باغ از آذربایجان که حدود 30,000 کشته بر جای گذاشت، شدیدترین جنگ در آن منطقه محسوب می‌شود.
آقای روحانی می‌فرماید که من 2 دست بیشتر ندارم. با یه دستم با تحریما می‌جنگم و با یه دست دیگه‌ام با کرونا. در صورتی که رئیس جمهورهای موفق در جهان اصلا از دست استفاده نمی کنن، از مغزشون استفاده میکنن.
حسین هستم از مشهد. خدا لعنت کنه این رژیمی که دست از سر مردم ایران بر نمی داره. واقعا کل آدم سود میشه. قیمت ها 20 برابر، 30 برابر، هیچ کس هم نیست نظارت کنه. مردم جونشون به لب اومده، واقعا اعصاب مردم خرد شده. فقط شانسی که اینا آوردن کرونایی که به خاطر همین کرونا مردم نمیتونن بیان تو خیابون و پیوستگیشون رو اعلام کنن با هم دیگه. ما امیدوارم که هرچی زودتر این رژیم منفور نحس دست از سر مردم برداره و مردم به حال خودشون بذاره.
بخش بعدی خبرهای رادیو فردا ساعت 18.